بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت رسول ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. عنوان بحثی که مزاحم شما هستیم کدام حسین و کدام کربلاست؟ یه فصل صفر و فصل یکی ازش قبلا مطرح شده، الان زاویه دیگری رو داریم با هم گفتگو میکنیم. چرا کدام حسین؟ مگه ما یک حقیقت سید الشهدا بیشتر داریم؟ نه خیر، سید الشهدا صلوات الله علیه یک حقیقت منحصر به فرد بیشتر نیست، اما راه ارتباط ما با او از جهت معرفتی، تصویر ذهنی ما از حقیقت اون عظیم الشأن که حاصل روایت ما از اوست، روایت ما از او یک مظلوم منجی رحمت الله الواسعه باب نجات امت و ایناست. و هر کسی ممکنه روایتی از یه حقیقتی داشته باشه. ما هم که خیال میکنیم حقیقت او رو میشناسیم، همینجا اعتراف میکنیم که مانند یه کاغذ تمری که مثلا فرض کنید بزرگ داشته یک واقعه یه شخصیتی، مثلا تمر چاپ میکنن برای علامه طباطبایی رحمت الله علیه، این کاغذ کوچیک تمر، این که علامه طباطبایی نیست که، اما بالاخره رو نگاه میکنی میگین علامه طباطبایی هست، هم هست و هم نیست. تصویر ذهنی ما از سید الشهدا صلوات الله علیه، هم سید الشهدا هست مطابقت داره با او، هم به نسبت عظمتش اصلا هیچی نیست. اون کسی که ما گرفتار میشیم، مریض داریم، ایام محرم و سفر التماس دعا گفتن ها بیشتر میشه، روی حساب این تصویر ما از سید الشهدا است، روی تصویر ما از این حقیقت نجات بخش. یه خطر بزرگی در پیش داریم ما نسبت به هر واقعه تاریخی، به خاطر اینکه واسطه بین ما و اون هست، واسطه این روایته که توضیح دادیم قبلا منظورمون از روایت چیه. جنبندی کلی ما از سید الشهدا همون روایت ما از سید الشهداست. این اولا در جهان یکسان نیست، در جهان اسلام هم یکسان نیست، برای همین جمع زیادی از مردم جهان اسلام، حتی اونهایی که پایکارن، حاضرن جون بدن، خون بدن، شهید بدن، محرومن جمع زیادی از این که در خانه سید الشهدا صلوات الله علیه بیان. یه محبت فل جمله مبهم کلی هست، اما نجات بخشی نه. زیر پرچمش تفرق ها رو کنار بگذاریم جمع بشیم نیست، بلکه در جمع زیادی از مسلمین تصویری که از سید الشهدا تصویرگران، مسببان، تولید کنندگان خبر در طول تاریخ ایجاد کردند برای جمع زیادی از مسلمین، دیگه گلی به گوشه جمالشون که یه محبت فی‌الجمله‌ای دارن. یکی دوتا نمونه عرض میکنم تا بعد تحلیل کنیم که چی شده که این طوری شده. ما در دو روز گذشته به این پرداختیم که آقا ما یه وظیفه‌ای داریم، ندای هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله سید الشهدا صلوات الله علیه هنوزم میاد. بدن مبارکش دیگه روح از او مفارقت کرده، شهید شده حضرت و در نشئه دیگری داره کار میکنه و امید به رجعت او داریم. روز اول جلسه عرض کردیم یه دعا به عنوان نمونه از امام عسکری صلوات الله علیه 3 دفعه به رجعت سید الشهدا، فوز در رجعتش، الممدود به نصرت یوم الکره، نصرت او در روز رجعتش اشاره شد. و فعلا در بین غیر شیعیان، حالا تا به شیعیان هم برسیم، همین جام که دارم عرض میکنم آثار این حرفا رو روی شیعیان هم عرض میکنم. تصویری که از سید الشهدا در ذهن ابناء مسلمینه، من با 2% آدم هایی که مؤثر در این تصویر سازیان، نویسندگان و اینا، الان کار ندارم. فرزندان امت اسلام عمدتاً بالای 98% اینو تحت تأثیر دیگران یه تصویری از سید الشهدا دارن متاسفانه، که این تصویر اجازه نمیده اونها مثل ما بگن ما ملت امام حسینیم و پاش وایسن، از شعار به سمت عمل بره. حتی اونایی که جون میدن، شهید میدن، فرزند 7 تا بچه شهیدم دارن، نمیتونن زیر پرچم حضرت جمع بشن به علت اون تصویر ذهنیشون، مجبورن سکوت کنن راجع به حضرت. یکی دو تا از این نمونه ها رو همین مختصرن عرض میکنم تا شما ببینید چه بایست گفت. یه صلوات مرحمت کنید. اللهم صل. اولا یه تصویر تو ذهنشون اینه که اصلا موضوع به ما که رب نداره، یه عده منحرفی، یعنی یه 4 تا دونه شیعه او رو دعوتش کردن برای کار اشتباهی و خودشون هم کشتنش، انگار که مثلا در یه خانواده‌ای پدری با پسری دعواش بشه همدیگر رو بکشن. این اصلا قابلیت توسعه و الگوسازی و حماسه و اینا نداره که، اصلا عزاداری معنا نداره. یقه کیو میخواید بگیرید شما این وسط؟ خودتون دعوت کردید، خودتون هم کشتید، با بقیه چی کار دارید؟ به قول اون خودتو با من چی کار دارید؟ خودتون دعوتش کردید برای یه کار خطایی، خودتون هم کشتید، ما به بقیه، یقه بقیه رو برای چی میگیرید؟ بچه حالا چرا فرافکنی میکنید؟ چند روز پیش از قول یک بزرگواری عرض کردم، حالا متاسفانه از قول یک آقای دیگری که اسم نمیبرم که در کتب وهابی خیلی خوراک ایجاد کرده میخونم ببینید. عالمم اگر عالم باشه حتی، نه صرفاً پایه منبری نشسته باشه، اما اگر خبره اون فن نباشه از نظرش خطرناکه. یکی از بزرگترین علمای قرن اخیر ببینید چه اشتباه فاجعه باری کرده. من از کتاب یه وهابی نقل او رو میخونم، متاسفانه تو کتاب او هست، کتاب فارسیه ولی اون کتاب ترجمه به عربی هم کردن. یه وهابی داره میگه آقا نگاه کن، اینا خودشون دعوت کردن، خودشون هم کشتن، ولی این وسط به یزید ما گیر میدن. لا ریب فی ان الکوفه کانوا من شیعه علی، شکی نیست که شیعه کوفه شیعه علی بودن. و ان الذين قتلوا الامام الحسين هم شيعته. این کتاب وهابیه ولی این کلام مال آیت الله شیعه است. که آیت الله شیعه در فقه آیت الله، در فلسفه عظیم الشان، ولی در تاریخ ضعیف بوده. اینی که عرض میکنم این تصویر مهمه، نه فقط برای عوام مهمه، برای خواص اتفاقا خطرش بیشتره، چون خواص رو بقیه اثر میذارن، بقیه فکر میکنن اینا از انگار که یه پزشک متخصص جراحی بیاد راجع به یه موضوع دیگری حرف بزنه، راجع به گل و گلکاری صحبت کنه، فکر میکنن این رو هم از سر اون تخصصش داره میگه. در حالی که نه، آخه در این یکی عوامه، یعنی در این یکی هیچی نمیدونه بیش از دیگران. لا ریب فی ان الکوفه کانوا من شیعه علی، شک نیست که کوفه شیعیان علی بودن، و ان الذین قتلوا الامام الحسین هم شیعته. دقیقاً اون چیزی که یه وهابی نیاز داره بگه یه عالم ما گفته، قصدش هم خیر بوده. شیعه ها کوفیان شیعه بودن، همین شیعیان هم کشتنش. شما بقیه چی کار دارید؟ خب اگه شیعیان کشتن، لعن یزید رو چی کار دارید شما؟ از عجایب واقعا، پناه بر خدا. یه چرخ تو این زیارتنامه میزدیم، ائمه ما بعدن اومدن برای اینکه فرافکنی کنن، نعوذ بالله، گردن کسی دیگه انداختن. عجب. سید الشهدا صلوات الله علیه اگر جانش به خطر نمی افتاد در مدینه، از مدینه بیرون می اومد؟ معلوم نیست. کوفه رفتن سید الشهدا بعد از حرکتش از مدینه مکه است. حالا بعدن جلوتر عرض میکنیم. دعوت کوفیان از سید الشهدا بعد از حرکت امام از مدینه مکه است. کوفیان ناامید بودن از اینکه امام بخواد به سمتشون بیاد، چون دوبار قبلا دعوتش کرده بودن، گفتن محل ما نمیذاره. وقتی فهمیدن آقا از مدینه اومده مکه، چون یزید میخواسته او رو بکشه و یزید در مکه توان این که بخواد امام رو علنن بکشه به خاطر شرایط بحرانی مکه نداشت، بلکه چه بسا میخواست در ایام حج این کار رو بکنه، و سید الشهدا صلوات الله علیه در مکه امکان تشکیل حکومت داشت، اما فرمود نمیخوام خونم در مکه ریخته بشه. یعنی عبدالله ابن زبیرها و دیگرانی که حالا چه با امام هم فکر بودن چه نبودن، گفتن مکه برات جا خوبیه برای تشکیل حکومت، اینجا میتونی حکومت تشکیل بدی. ولی حضرت نمیخواست به قیمت این که حرم امن الهی با ریختن خون او حد که حرمت بشه حکومت تشکیل بده. رفتار امام تکبودی نیست، یه خطی نیست. تشکیل حکومت خوبه، بله، ولی تو شرایطش. تو مکه میتونست حکومت تشکیل بده، شک نیست. اصلا تاریخ نوشتن تنها کسی که خوشحال بود عبدالله ابن زبیر بود که آقا از مکه رفت، چون تا وقتی سید الشهدا بود جایگاه نداشت عبدالله ابن زبیر بخواد مکه رو تصرف کنه، مردم دور او جمع نمی شدن. بعد از اینکه سید الشهدا از مکه خارج شد، عبدالله ابن زبیر در مکه اعلام حکومت کرد. عبدالله ابن زبیر زپرتی میتونست در مکه حکومت تشکیل بده، سید الشهدا که قطعا میتونست. منتو عبدالله ابن زبیر دو بار باعث شد تو این درگیری که با بنی امیه داشت، یه بار کعبه خراب شد، یه بار پردش آتش گرفت، تو در دو نوبت، یه بار قبل از مرگ یزید، یه بار اوان مرگ یزید، یه بار چند سال بعدش که عبدالله ابن زبیر هم کشته شد. سید الشهدا حکومت میخواست تشکیل بده، حالا اگه رسیدیم به این بحث عرض میکنه، اما نه به هر قیمتی و نه هر جایی. رفتار امام تکبودی، یه خطی، ساده انگارانه نیست. مردم کوفه وقتی شنیدن سید الشهدا از مدینه اومده مکه، چون نمیخواسته بیعت کنه با یزید، چون جونش در خطر بوده، دعوتش کرده. اصلا دعوت کوفیان بعد از حرکت حضرته، و یعنی ممکن بود سید الشهدا صلوات الله علیه در مدینه تقیه کنه اضطرارن، همون جور که 9 سال و نیم در دوران، تقریبا دوران حکومت معاویه دندون رو جگر گذاشت، بازم دندون رو جگر میگذاشت. آیا ممکن بود؟ بله، فرضش که هیچ مشکلی نداره، همون کاری که سید الساجدین کرد. بعدن سید الساجدین سلام الله علیه مگه بعدن زمانه امامت خودش که دو سال و نیم همین یزید بود، مگه سید الساجدین قیام کرد؟ البته اگه به من بپرسید میگم بله قیام کرد. منظور از قیام چیه؟ منظورم قیام به سیف، به شمشیر، لشکر جمع کردن، بیعت گرفتن، آدم درست کردن برای جنگ. این کارو نکرد حضرت سجاد سلام الله علیه. خب آیا نمیتونه سید الشهدا این کارو بکنه؟ به فرض، در فرض که میتونه. کوفیان وقتی فهمیدن سید الشهدا از مدینه اومده مکه، طمع کردن و حضرت نامه نوشتن. حالا طمع منظورم منفی طمع نیست، یعنی گفتن حالا شاید این بار که خودش نپذیرفته ولایت عهدی یزید و زیر بار بیعتش نرفته، شاید این بار قبول کنه بیا. نامه نوشتن به حضرت گر رو گر. یکی از مشکلات جدی ما امروز تو هم فضای رسانه‌ای، سیاسی، اجتماعی خودمون که مثل ریگ دیندارا بیشتر از بقیه چه بسا مثل ریگ به هم تهمت میزنن و میزنیم نعوذ بالله. یکی یه پرونده ای رو میکنه، همه میگن فلانی دزده، یکی پرونده رو میکنه میگن فلانی خائنه. اولین قدم اینه که شما از منبع خبر با اطمینان پیدا کنی. اولین قدمش اینه. بنده که اینقدر در مورد خودم بهتان شنیدم دیگه اصلا در حجیت خبر واحد در شک کملان. اینقدر که دروغ مثل ریگ میگن داخلی و خارجی، بنده که اصل رو در اخبار بر دروغ میگذارم، حالا چه عمدن چه سهوًا، چه خطای سهوی گزارشگر خطای سهوی کنه چه عمدی، در نادر از خبر درست. و این راحتی این مال فرقه کذا، اون دزده، اون مسئول دزده، این آدم دزده. حالا نمیخوام بگم مسئول بد نداریم، اون قرار نیست اگر چهار تا مسئول بد داریم ما همینجوری آخرتمونو بشوریم بره و هر کی عرارتی چیزی بگیم همه دزدن. آقا این همه دزدن یه جمله انحلالی قیامت، انگار من بگم آقا همه اعضای هیئت وضعه دزدن. نعوذ بالله قیامت به تعداد آدم پرونده تشکیل میدن. یعنی خب این دزده برای چی؟ این دزده، این برای کدوم اینو سند داشتی؟ این جهت علمیش هم همین شکلی میشه. عالم برجسته ما که شک در تقوای اومن ندارم، خدا شفاعتش و روزی ما بکن، شک در علمش ندارم، در تخصص خودش. آب به چه جهت شما اطمینان کردی به حرف چهار نفر که کوفه شیعیان اهل بیتن و برای همین قاتل امام حسین هم همون شیعیان؟ بعد وهابیه بگه من نیاز نیست توضیح بدم، بحث دلیل همون تصویر است. تصویر جهان اسلامو کی خراب کرده؟ مرحله بعد میگم انگیزش چیه، که حالا به انگیزه شاید امروز نرسن. یکی اینه آقا اصلا چرا ما باید امروز عزاداری کنیم در حالی که امروز روز پیروزی خون بر شمشیر و روز پیروزی انبیا بر تواقیت، روز عاشورا، روز سرد شدن آتش به حضرت ابراهیم تو ذهنشون اینه، روزیه که کشتی نوح بر کوه جودی نشست، همش مظاهر نصرت خداست، روز شکافته شدن دریا برای موسی، روز عروج عیسی، روز آمدن بیرون یونس از بطن حوت شکم ماهی، یوم الله در یوم الله. حالا اگر یه روزی چارت مثلا یه 22 بهمنی که یوم الله، حالا مثلا فرض کنید داداش منم بمیره، یوم الله 22 بهمنی یه کشور که با داداش من بمیره به هم نمیخوره که. روز عیده، روز تولد امام رضا سلام الله علیه مادر من از دنیا رفته، ها روز ولادت امام رضا که به هم نمیخوره که یکی از دنیا بره، که استدلالاشو اینطوری ای بخونید، روز نصرت خدا برای انبیا و اولیاءش بر تواقیت. حالا یه حسین هم کشته شده که ما ناراحتیم، یا اونم که بالاتر از انبیا هم که نی، بعدم حالا ما نکشتیم که، یه مش کذاب رافضی دعوتش کردن خودشون هم کشتن. حالا اینو میخواد جا بندازه تو ذهن جامعه مسلمین، بعد میگه اصلا نیاز نیست من بگم، علمای خودشون میگن. حالا علمای ما همه نگفتن ولی خطای عالم خطرناک، ولو نیتش خیره. من که یقین دارم در مورد این عالمی که اسمشو نمیبرم، آقا چی کوفه شیعان امیرالمومنینه. این حرف خیلی خزعبله. بله میتونی بگی اکثریت یه شهر یه فکری دارن، اینو میشه گفت، اما شهری که 120,000 نیروی نظامی داشته، این نیروهای نظامی دوتا بچه کافیه که قبول نداشتن، ظرفیتاشون تکمیل بود، 3-4 تا زن داشتن، چند تا بچه داشتن. کارهای کوفه، بازار کوفه، اینا هم دست ایرانی ها بود. این شهر بالای 1,000,000 قطعا جمعیت داشته. شهری که بالای 1,000,000 جمعیت داره، شما یه هیئت 500 نفری 1,000 نفری نمیتونی از اول تا آخر بگی همه یه تیپ فکری دارن. یه شهر 1,000,000 نفری همه یه جورن. اولا ثانیاً یکی از این قتله سید الشهدا تو کربلا رو اسم ببرید که این معروفه که شیعه امام حسینه، کعب ابن ابجر، شمر، عمر سعد، سنان، عمرو ابن حجاج زبیدی، شبس ربعی، اینا شیعه فرمانده، اسما ایناست دیگه. آقا شما نمیتونی بری یه جایی یه خط تحلیل باید بر اساس شواهد دقیق باشه، وگرنه تصویر ذهنی ها رو خراب میکن، همش میشه توهم. یه فرمانده میدانی در کربلا تو سپاه کوفه اسم ببرید که این احتمال بدیم محب امیرالمومنین باشه. اگه میشناسین جمع بگین فلانی در سپاه کوفه مقابل سید الشهدا ایستاد، یه نقشی داشت، این محب امیرالمومنین بوده. اگه میدونید بگید. برعکس هرچی داریم به عکسه. از کجا بریم بفهمیم؟ برید رجزای اینا رو نگاه کنه. رجز ابیات مختصره که لب لباب توش میگن، برای تهییج احساسات، برای ابراز قدرت، خط شعار فکریشون هم بیان میکنن، خط شعار فکریشون. تو رجز یاران سید الشهدا مثلا عمرو ابن قرظه ابن کعب انصاری سلام الله علیه اومده میدان، میگه دون حسین مهجتی و داری، حالا دی همه مصرعاشو نمیخونه، میگه خونم و خون زندگیم، مهجه خون قلبم، دار خانه، دون حسین فدای سر حسین. اینا یاران سید الشهدا. علی اکبر، انا علی ابن الحسین ابن علی، بعد اول خودش معرفی میکنه، بعد نحن و بیت الله اولا بالنبی، ما ایم که اولا به پیغمبریم، ما ایم که قربه پیغمبر داریم. تالله لا یحکم فی ابن الدعی، پسران ناپاک زاده که نمیتونن حاکم بشن. داره میبینی تیتر عقیدهشو بیان میکنه. نافع ابن هلال، انا الخبیر البجلی انی علا دین علی، شعار داره میده، من از قبیله بجیله هستم، انی علا دین علی. رجزه اون برای ببینید، انی علا دین عثمان، نگاه کن. عثمانی سنی به معنای امروز نیست، عثمانی گروهی از افرادی هستند که وابسته فکری به بنی امیه‌اند، قائل به لعن امیرالمومنین بودند، امیرالمومنین خلیفه نمیدونستند، حتی خلیفه چهارم. اینا حزب بنی امیه‌اند در واقع، یه دین سیاسیه، همونجور که وهابیت بیشتر از وهابیت بهائیت یه دین ساخته شده بر اساس بعضی انحرافات، عثمانی ها دین برساخته بنی امیه هستن. حقیقتش رو بخوای نگاه کنی امامشون معاویه است. چون عثمان کشته شده بود میگفتن که ما خونخواهان عثمانی، قالب لعن امیرالمومنین بودن. انی علی دین عثمان یعنی این. اولا شهر عرض کردیم 1,000,000 نفر، ثانیاً یه دونه آدم بگو پیدا کردیم این تو قتله کربلاست، این محب امیرالمومنینه. یکی من هیچ اسم شناخته شده ای نمیشناسم با اینکه خیلی گشتم. به عکس اونور کاملا روشنه جریانی که رفتن شهادت زور، شهادت زور در فقه یعنی شهادت باطل، به یه نفر یه بهتانی بزنن یه دی برن اون بهتان رو به دروغ شهادت بدن، از موبقاته، یعنی از بیچاره کننده هاست، از در سقر اندازهای هر انسانیه. اینا رفتن پیش معاویه شهادت دادن که حجر بن عدی از دین خارج شده، میشه گردنش رو زد. دیگه اینا لب لباب عثمانیگری هن، مثل عمر سعد، مثل شمر، مثل شبس ربعی، 34 نفر هن. تاریخ اسم اینا رو ثبت کرده، هر کدوم زندن تو کربلا جز فرمانده ها. کجا محب امیرالمومنین جز فرمانده هاست؟ غیر فرمانده ها هم اسم نداریم بخوایم مدیر حرف بزنیم راجبشون. دقت میکنی؟ بگه آقا 30,000 تا بودن، خب اون که نمیدونم که نمیدونم که، اونایی که میدونیم معلومه که ما همه مدافعان حرم و اسمشون نمیدونیم، ولی شهید سلیمانی و شهید حجاجی و صدرزاده و اینا رو که میدونیم، اینا معلومه که، باقی هم اسم نمیدونیم. خب اینا که اسم میدونی و بعد تحلیل کنی دیگه، اونایی که نمیدونیم که نمیدونیم. این همه زیارت نامه ما داریم، ما که منکر نیستیم مردم کوفه تنها گذاشتن سیدالشهدا، البته بیش از بقیه مردم جهان اسلام تنها نگذاشتن. در مکه خبر قربت سیدالشهدا که شبانه مرحله یک اقدامات سیدالشهدا فرار برای حفظ جان از مدینه تا مکه، به همه جهان اسلام، به نخبه هاشون رسید، به روی خودشون نیومد. حضرت نامه نوشت به مردم بصره، فرستاده ما بردن، عبیدالله هم حاکم بصره بودم، حاکم کوفه دیگه، یعنی حاکم کوفه هم شد تو همین اوان و ایام. فرستاده سیدالشهدا رو بردن پیش حاکم بصره که عبیدالله زیاده، گردن زدن، گفتن این نامه برده برامون از طرف حسین. از کل بصره یه خانواده اومدن کربلا، سبیت ابن یزید ازدی و دوتا پسراش، 10 تا پسر داشت، جمع کرد گفت شنیدم حسین ابن علی داره میاد کوفه و ما از پیغمبر شنیدیم که کسی میخواد در این دنیا مشمول نصرت خدا بشه باید حسین ابن علی رو یاری کنه. از 10 پسرش 8 تا نیومدن، گفتن اخبارش کشته شدن حسین رو هم از قدیم از خیلی ها شنیدیم، نیومدن. 2 تا اومدن، یه پدر و 2 تا پسر اومدن از کل بصره. کوفیا خاذلن، یعنی امام رو یاری نکردن، اکثریت مطلقشون، بله، ولی همه شهرها خاذلن. این تصویری که ما از کوفه داریم، ما هم انقلابیگریمون داغ میشه میگیم ما اهل کوفه نیستیم، این شعار شعاریه که به درد وهابیت میخوره، به درد بنی امیه میخوره. این کار بنی امیه است، هنرشون اینه که یه جوری تصویر سازی میکنن تبدیل میشه باور ما. من البته منظور ما از ما اهل کوفه نیستیم یعنی ما اهل نامردی نیستیم، اما اینکه کوفه بشه نماد نامردی، کوفه بشه نماد کذب. تو کتب روایی برادران غیر شیعه نگاه کنین، میگه شامیا و بصریا راستگو ان، کوفیا دروغگو. انگار مثلا خاک این شهر میگه آب تهران آدمو دروغگو میکنه. این معلومه که دعوا حزبیه دیگه، خاک هیچ جا و آب هیچ جا آدمو دروغگو تربیت نمیکنه. اینی که بصریا و شامیا راستگو ان، کوفیا دروغگو ان که بعضی از محدثان که پیروان همون عثمانی ها هستن میگن، این همون نگاه جریانی حزبیه که ما نسبت به بعثی‌ها یه نگاهی داشتیم، اونا به ما یه نگاهی داشتن. حالا کدوم درست میگیم کار ندارم ها؟ ما میگفتیم گوره بابای هر بعثی زمان صدام دیگه، نمیگفتیم بعثی خوب و بد نمیکردیم که تو جبهه، درسته؟ این بعثی طرفدار صدام خزله الله، دعوای جناحیه، حالا کدوم ور حق کدوم ور باطل رو کار ندارم. این کوفه یه میلیونی یه جمع زیادیش اصلا ایرانی ها هستن، انقدر پدر جد اینا رو در آوردن در دوران خلافت که اینا اصلا میگفتن به ما مسائل دعوای عربی ربطی نداره، نه در صفین عمده اینا حاضرن نه در کربلا. چرا؟ چون اگه شما برید ببینید چه پوستی از اینا به اسم اسلام کندن. دیروز مثال زدم از این که یکی از شام اومد به امام حسن جسارت کرد، حضرت دستشو گرفت، چون میدونست اون روایت ذهنی که براش ساختن امام حسن دشمن خدا میبینه، در حالی که این آدم اینجوری نیست که بخواد عناد داشته باشه، خیال کرده حقیقت اینه. با یه مهمون کردن و پذیرایی کردن فهمید دروغ بهش گفتن. توجه فرمودین؟ یعنی ما با هر کس دشمن امیرالمومنین که دشمن نیستیم، ما با اون دشمن امیرالمومنین دشمنیم که آلمن آمدن دشمنه، بقیه رو که باید بیدارشون که حاصل بمبارون رسانه‌ای بیچاره. اهل بیت با کسانی که بمبارون رسانه‌ای شده بودن توهین نمی‌کردن، تند برخورد نمی‌کردن، حتی اگه او اهانت میکرد میدونست این نمیخواد این کار بکنه، تصویر ساختن براش میکنه جلو دشمن خدا وایستاده. اینجوری نیست، ولی جمع زیادی اصلا ایرانی هن و اینا را انقدر پوستشونو کندن خیال میکنن که به ما چه دعوای عرباه. اینو کجا شنیدی؟ دعوای خودیاست، به ما ربطی نداره. زن و شوهر توی خونه دعوا کنن، همسایه نمیره سنگ تو شیشهشون بزنه که، دعوا خودشون. ابو موسی اشعری که سخنرانی کرد قبل از جمل گفت دعوا خودیه، دوماد پیغمبر و زن پیغمبر دعواشون شده، به ما چی کار داریم؟ خب این ایرانیایی که تو کوفه بودن کجا میرفتن؟ میرفتن مسجد حاج آقای ابو موسی اشعری دیگه. اینا چه میدونستن؟ اینا که تازه اومده بودن مسلمان شده بودن، اصحاب قدیم اینا بودن، اینا داشتن برای اینا روایت میساختن، اینا که هیچ. جمعی اشراف کوفه هستن، کسانی که روز زد و بندهای دوران خلیفه سوم ثروتمند شده بودن. اینا نه دینی دارن نه حزبی. اینا به امام نامه نوشته بودن، شبس ربعی نامه شونم اگه نگاه کنید، نامه حالا میخونم بعدن، نامه حبیب به امام حسین علیه السلام اینه که ما با یه کسی طرفیم که این با استبداد داره حکومت میکنه، ما با کسی طرفیم که جعل مال الله دولتن بین الاغنیا و بین جوابرتها، اموال بالا کشیدن، مستبده، انه لیس علینا امام، ما امام نداریم، شما بیا. این نگاه حبیب به امام حسینه که شما تشریف بیارید. عمر ابن حجاج زبیدی اون کسی که آب و بس به سید الشهدا و شبس ربعی اون منافق معروف نامه نوشتن که رودخانه ها خروشان، زردالوها درشت شده رسیده. همینجوری اینا هم یه جریانن که اینا نه دین دارن نه سیاست، هر کی به قدرت برسه باهاش هستن. الان هم داریم با هر دولتی هستن، همیشه هستن، هر جا پول هست هستن، هر جا زور هست هستن. یه روز جوری یقشو میبنده که صداش تغییر میکنه، یه روز نافش هم پیداست انقدر یقش بازه. یقه دکانشه، ویترینشه. اینا هم اشراف کوفه. سال 44 معاویه برای اینکه ترکیب جمعیتی کوفه رو به هم بزنه، از یه دستی بیشتر ببره به سمت کمتر یه دست شدن، 40-50 هزار نفر رو از کوفه اخراج کرد به سمت خراسان و 40-50 هزار نفر رو از شام ورداش آورد کوفه. یه سری شامی ما داریم تو کربلا، با اینکه سپاه شام که نیومده کربلا، از کوفه اومده، مثل حسین ابن نمیر لعنت الله علیه، این شامیه ولی ساکن کوفه است. عثمانی ناسبی شامی ساکن کوفه است، فرمانده میدانی در کربلا، قائم مقام و جانشین فرماندهی کل قوا در حمله به مدینه در واقعه حره. فرمانده مرد، فرمانده کل قوا در حمله و آتش زدن خانه خدا در ماجرای حمله به مکه سال 62، حسین باسات ابن نمیر لعنت الله علیه، غلط زیادی هم تو کربلا زیاد کرده، این شامی هستن. یه جمله یه عالم ما، یه خورا عالم ما حواسشو جمع نکنه اینطوری میشه، وای به حال بقیه. پارسال یه برنامه تلویزیون نشون میداد که من آخر سفر در مشهد 5 شب نقد کردم، فقط یه خط اشاره میکنم بحثو نگه دارم. حالا انگیزه تخریب سید الشهدا و تغییر تصویرش چیه رو هنوز نرسیدم عرض کنم، و چند تا نمونه دیگه از این خلافا بگم تا بحثو بتونم جا بندازم. تلویزیون برنامه ای ساخت، گفت بله، چون رفته بودن 4 تا کتاب خونده بودن، مثلا فرض بفرمایید که سید قطب چی گفته، طه حسین چی گفته، مسلحان جهان غیر شیعه، مسلمین غیر شیعه چی گفتن. اینا گفتن بله آقا همه چی داشت خوب پیش میرفت، یهو یزید اومد خراب شد، یهو یزید اومد خراب شد. تلویزیون ما همون خطو داشت میرفت. آقا شما اگر به مصالحی بعضی حرفا رو نمیخوای بزنی که حرفی نداریم، نزن. اصلا هر سخن جایی و هر گفتم یه مکانی داره، اما لوکیشن غلط ارسال نکن، دروغ نگو، اصلا راجع به موضوع حرف نزن. بگو ما میخوایم راجع به انحرافات یزید صحبت کنیم، نگو انحراف یزید شروع شد. این خیلی بی‌انصافیه، دروغه، کلاشیه، این کار خیانت به اهل بیته. چی خیانت از یزید شروع شد؟ اینی که بالا سر من نوشتن چی نوشته؟ اینو یه مرجع تقلیدی که اسطوره وحدت جهان اسلامه گفته، مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین کاشف الغطا. مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین کاشف الغطا نواده مرحوم آیت الله العظما شیخ جعفر کاشف الغطا، صاحب کشف الغطا، اصلا به خاطر کتاب کشف الغطا شیخ جعفر گفتن شیخ جعفر کبیر، اون که مال زمان سید بحرالعلومه، میگن شیخ جعفر کبیر تحت لعنت امامشو باز میکرد، نعلین سیدو پاک میکرد، سید کارهای حوزه رو انجام میداد، ریاست و اداره جامعه شیعه با شیخ جعفر کاشف الغطا بود. اون جد اعلای نواده و شیخ محمد حسین کاشف الغطا، قبیله های مختلف غیر شیعه در عراق دعواشون میشد، هیچ کیو قبول نداشتن جز شیخ محمد حسین کاشف الغطا. دو تا قبیله سنی دعواشون میشد، میادن پیش شیخ محمد حسین کاشف الغطا، گفتن ما رو آشتی بده، ببین حق تو بگو، حق با کیه. چقدر ما عقب افتادیم. قصائدی ایشون داره، آسون ترینش این بیته، تنداشو نمیشه زدیم بالا. شیخ محمد حسین کاشف الغطا نماد وحدت امت اسلام که حقیقتاً هم مصلح بود رحمت الله علیه، میگه نگاه اینجا اینجوری نوشته، تلاه ما کربلا لولا سقیفته، میگه سقیفه نبود به خدا قسم که کربلا نبود. اینجا و مثل هذا الفرع، کربلای فرع میوه است که از اون اصل نتیجه گرفته شد. این آسون ترین عبارت. که حالا به این بر میگردیم بعدا. 50,000 نفر رو فرستادن خراسان، 50,000 تا رو آوردن اینجا، اینجا رو به هم ریختن، ترکیب جمعیتی به هم خورد. کوفه شیعه بودن و قاتلین سید الشهدا شیعیان بودن. عالم ما یه همچین گافی بده، شما توقع از عوام غیر شیعه داری؟ خب اونم همینه دیگه. من اینا رو دارم عرض میکنم، یعنی که آقا مسئله رو ساده نگیرید. ما امروز باید حقیقت حقیقت را درست بیان کنیم، ابلاغ کنیم، منتشر کنیم. ما وظیفه داریم. اون بحث رو اینجا نگر میدارم. انگیزه ها چیه و نمونه های دیگهش بعدن. قبل از اینکه وارد روزه بشم، فرصتم گذشت، بیشرفی باز به قرآن جسارت کرده. پناه بر خدا از اینکه هر کی هر کاری دستش برمیاد انجام نده. یه فکری بکنیم ببینیم اگر زمان اهل بیت بود چه اتفاقاتی میافتاد. حالا البته مشورت بگیرن از بزرگترها، کسی بیگدار به آب نزنه، اما دشمن ما رو میسنجه. قبل از اینکه به خونه از زهرا حمله کنن فدک رو گرفتن. اگر فدک رو گرفتن دهنشون رو خورد میکردن مسلمین، به خونه از زهرا حمله نمیکرد. به فاصله کم یه کشور جیزغیلی بی همه چیز قد یه دوتا دهات ماه به خودش اجازه بده به کتاب یه میلیارد و چند صد میلیون مسلمون اهانت کنه، این یه بخش زیادش ما رو بیغیرتی مسلمینه، نعوذ بالله. آتش زدن قرآن یعنی آتش زدن فاطمه زهرا و امیرالمومنین. قرآن یعنی امیرالمومنین. تمثل عینی قرآن امیرالمومنینه. اینا اگر امروز امیرالمومنین بود، امیرالمومنین آتیش می‌زدن. دستشون نمی‌رسه به اهل بیت، قرآن آتیش می‌زنن. خدا انشالله این کشور رو مایه عبرت هر بیماردلی در طول تاریخ قرار بده انشالله. به ما هم آشنا کنه وظیفمون چیه، بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم. روزه امروز روزه کدام حسین اتفاقه؟ کسی که بهش متوسلیم. روزه چند تا بیت اول بخونم، ساده سبیاتش، بعد روزه رو مختصر میکنه. این همین خطر روزه امروز، روزه اینه که چرا باید امام حسین را تغییر تصویر بدن؟ چرا امام حسین خطرناکه؟ چون سید الشهدا امکان ایجاد تحول داره. هدایت اختیاریه. سید الشهدا توانشو داشت شمر و یزید رو هدایت کنه، اما هدایت اختیاریه. کمان که پیغمبر اکرم بت‌پرستانی رو هدایت کرد، البته یه دم نشدن، یه عده بت‌پرست موندن، یه دم منافق شدن. هدایت اختیاریه، اما پناه امامت پناه تحوله. مرحوم آیت الله شیخ حسین نجف که شاگرد بحرالعلوم و رفیق کاشف القطاعه اینجوری میگه، میگه قست القلوب و فلم تلم لهدایتن. دلهای این مردم، لشکر مقابل سید الشهدا رو میگه، دوچار قساوت شد، دیگه نرم نمیشد، به سمت هدایت متمایل نمیشد. قست القلوب و فلم تلن لهدایتن او یهتدی من جاء یقتل هادیه. دیگه هدایت پیدا انگار نمی کنن. یکل هجارت بل اشد و قساوتن. مثل سنگ شده بودن، بلکه از سنگ سخت‌تر. تبن لهاتی کل قلوب القاسیه. حالا یه جزئیاتی داره که نمیخوام اینجا بگم، اینا رو از این مصرعا رو بعضیش از کجا آورد. بریده باد ننگ بر اون دلهای سنگ قسی، الا الذی سمته حرا امه. در بین این بیچارگان قسی القلب یکی بود مادرش اسمش رو حر گذاشته بود. فلقد نجا من بین تلک طاغیه، از بین این همه طغیانگر این یکی نجات پیدا کرد. کی از بعد حین انتاب من ما قد جنا، وقتی بعد از جنایاتی که کرد توبه کرد. و نجا من الفئت الغوات الباغیه، از بین این همه بغات و ظالمین این یکی نجات پیدا کرد. و تدارکت ها سعادتون و شهادتون، جبران کرد سید الشهدا براش با سعادت و شهادت. لم تبق من ما کان منه باقیه، دیگه تو پروندهشون قبلیان نیست. و محد شهادته جمیع ذنوبه، تمام گناهانش و شهادتش در محضر سید الشهدا از بین برد. فکأنما قد کان لم یک جانیه، اصلا انگار این کار رو نکرده. یعنی قیامت برن انگار یه حریه که روز عاشورا متولد شده، پشت سر نداره. قد کان فی قعر الجحیم مقره، این قعر جهنم جاش بود. فرقا الی جنات عدن عالیه، یا مبدل السیئات بالحسنات لولم یتوب من ما جناه و جدته، اگر این توبه نکرده بود در محضر امام معصوم میافتی او رو که یزید او که زیاد او که معاویه، با یه جانی جز رؤسای جنایتکاران طرف بودیم. ما با یه آقای طرفیم که وقتی ماجرای هر رو میشنویم منم میگم خب الحمدلله این آقا عرضه داره منم آدم کنه. بلکه از اول محرم، من که از چند روز مونده محرم هر سال به هر متوسلم، هر سال وقتی میخواد محرم شروع بشه یه اضطرابی برای خدمه شما هست، یکیشم منم، که از چند ماه قبل آدم تلاش میکنه محتوا رو چکار کنم، موضوع رو چکار کنم، کجون بحث چه شکلی. گاهی چهار تا بحث آماده میشه، یاد میگم نه استخاره این خوب نی، نمیشه بگم اونو بگم چی میشه. آخرش نزدیک محرم که میشه، من هر سال اینطوری هم همه وجودم و شرم و چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. بعد یه وقتی خوابی دیدم گفتن اگر شرمنده ای به شرمنده کربلا متوسل شو، حالم تغییر میکنه. من از چند روز قبل یه هفته یک باز خودم روزه هور میخونم، میگم هور رو خود سید الشهدا تو کربلا گذاشت برای اینکه منم بگم امید نجات هست. من خودم قطعا یقینا از شماها که هیچ از همه مردم بدتر میدونم، ولی میدونم دیگه عمدن جلو راه دختر امامو سد نکرد. اومد مقابل امام قرار گرفت. اینجا باید روزه تکراری خون، روزه هر گناهکاریه که دلش میخواد سیدالشهدا بهش نظر کنه، توبه کنه. زنده ترین روزه کربلاست روزه حر، بلکه مهمترین پرده برداریه. این که بگن سیدالشهدا قمر بنی هاشم و دوستا، من چه ربطی دارم با اونا؟ من چه ربطی به حبیب دارم؟ من چه ربطی به علی اکبر دارم؟ یه زاویه حر باز کرده که برای هر بیچاره بدبختی مثل منم میگه این آقا جا برا منم داره. بیچاره های رو دعوت کرد ولی اونا قبول نکردن. انقدر این آدم مطمئن بودن بهش که این اگر اومده بود خودش رو به سیدالشهدا رسونده بود و سیدالشهدا رو به یه رای فراری داده بود رفته بود، دست بنی امیه بهش نمیرسید. که مثل چشم عبیدالله بوده این آدم، انقدر بهش اطمینان داشته. اولین پیش قراول لشکر عبیدالله تلیعه است. قرآن ببینین، حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام اگر نتونست فرعون آدم کنه، مهمترین سربازای فرعون که اون ساحران بودن رو برگردون، راه برا بقیه باز بشه. ما وقتی میخوایم خدا رو قسم بدیم میگیم ای خدایی که به دست موسی بن عمران ساحران فرعون رو نجات دادی، این آدم امید پیدا میکنه. این چشم عبیدالله زیاد ناپاکزاده است. اومد مقابل حضرت که قرار گرفت، حضرت هم با ما یا علیه ما، گفت به خدا علیه شما، و دستور امیر عبیدالله زیاد مو به مو اجرا میکنه. یه رگه هایی داشت پشت سر حضرت نماز خود، البته نماز اون زمان مثل الان اینجوری تفریعات فقهی متفاوت و اینا متفاوت از الان بود. از اون ور سید الشهدا میدونه روزه آتششو انبیاء قبلی خوندن، لذا حضرت انقدر تو مسیر آب با خودش داره که کاروان هور که اومد 1000 اسب و 1000 سوار برای همه اینا آب داشت کاروان حضرت. من میگم اصلا به جای اینکه حسین ابن علی بخواد آب بیاره برای مبادا، آب آورده که از اینا پذیرایی کنه، خودش با دو دست مبارکش خیلی از اینا آب داد، سر مشک و خم میکرد بتونن آب بخورن، به اسباشون هم آب بدید. خب آقا ببین، حالا ما نمک پرورده شدیم، من طبق دستور عمل میکنم. به من دستور نداده دستگیرت کنم الان، وگرنه دستگیرت میکردم. دستور نداده بکشمت، وگرنه میکشتم. گفته با تو همراه بشم تا خبر بد بیاد، نگفته نذارم حرکت کنی. میدونم نباید برگردی به سمت کوفم، نباید بیای، اینا رو میدونم. کاری که میتونم بکنم اینه که اجازه بدم حرکت کنی به یه سمتی. اما گفته جعجع بالحسین، سخت بگیر، نمیذارم جایی که سایست بری، نمیذارم جایی که آب بری، تو بیابون میخوای حرکت کنی حرکت، به سمت خاصی نمیذارم بری. چند بار حضرت این کاروان را انداخت، یه جایی سایه ای دید، اومدن به سمتش برن. کاروان مسلح اومدن، کاروان سید الشهدا شاید 30-40 مرد نداره اون زمان با خودش، همش زن و بچن. لشکرش آورد مقابل حضرت، شمشیر کشیده. یه جا سید الشهدا صلوات الله علیه محکش زد، همون محکیو که به خیلی آزده بود، خواستن حرکت کنن با زن و بچه. این بچه ها، دختر بچه، پسر بچه، زیر تیغ آفتاب، یه جایی که چند تا درخت بود، خواستن برن استراحت کنن. لشکرش آورد مقابل حضرت، شمشیر کشیدن. سید الشهدا فرمود که فکلت که امک، مادرت به عزاد بشه. مادرت به عزاد بشینه فوش نیست، ولی حرف خیرم نیست. یعنی مادری که تو رو نتونسته تربیت کنه باید بیاد عزاداریت کنه تا ببینه تو رو باید درست تربیت میکن. حرف کسی خوشش نمیاد دیگه. این اومد جواب بده، سرشو پایین انداخت، گفتش که هر کی بود من خورده برده هر کسی ندارم، ولی مادر تو فاطمه زهراست. من چیزی نمیگم. رفت، زایم شد جلو لشکرش، 1000 تا لشکر، یه بزرگی و جلوی نوچه‌هاش یکی یه چیزی بگه، کف نفس کرد. فکرم میکرد که حتما این جنگ آخرش با تسلیم سیدالشهدا یا از خر شیطون پایین اومدن یزید تموم میشه. مگه میشه پسر پیغمبر رو وسط بیابون جلو چشم همه از پیش طراحی شده محاصره کنن بکشن؟ هر کی میخواستن بکشن تیر غیب میزدن، ترور اینجوری وسط جمع، باورش کسی نمیشد، خیلی ها باورشون نمیشد. روز هفتم که شد هی جمعیت رو جمعیت زیاد شد و کم کم محاصره حلقش تنگ شد، دیگه از هفتم هشتم دیگه کسی نمیتونست به کاروان امام اضافه بشه حتی تک و توک. نه، همه منتظر بودن ببینن این پا اون پا میکرد. عمر سعد هم این پا اون پا میکرد که بلکه یه جوری بدون جنگ بشه کارو تمومش کرد، تسلیم بشه سیدالشهدا، یا یه پوانی امتیازی بهش بدن کوتاه بیاد. این دید آبو بستن، تو دلش خالی شد، ولی حالا شاید آبو ببندن. بالاخره اینا اینقدر مهربانن، خاطر زن و بچهش کوتاه میان. تا سوا شد دیگه صدای العتش بلند شده بود. تا سوا رو امام صادق میفرماد یوم حوصر فیه الحسین و اصحابه. دیگه یه جوری حلقه محاصره تنگ بود، یه نفر نمیتونست نزدیک بشه. این هی شروع کرد با این اون حرف زدن، یعنی میخواد چی بشه. شام تاسوعا و شب عاشورا دیدن آماده حمله شدن. سیدالشهدا وقت گرفت از اونا، اصلا شاید سیدالشهدا از اونا برا هر وقت کرد. شام تاسوعا هنوز هر آماده نیست. اهل بید نه تنها خورن، نه اهل اینن که تو سفر تکروی کنن. زین العابدین گاهی آماده میشد از یه منزلی که توقف کردن میخوان حج برن، بقیه آماده نبودن جلو خیمه وای میستاد. تنها خور نیستن، تکرو نیستن، اهل مداران. یه جوری با شیعانشون مدارا میکردن. من شده محضر بعضی علمای ربانی میخوام برسم، صد بار آدم ذکر یا ستار یا ست، آقا خود این باطل من نبی نابرون بره. ولی شیعیان محضر اهل بیت میرفتن حول و ولا نداشتن، انقدر ندید میگرفتن. شام تاسوعا که خواستن حمله کنن حضرت وقت گرفت، این هنو آماده نبود، این هی تو حول و ولا بود، سخت بود. بعد یه آدمی که گوشت و پوستش توی ایناست، زن و بچهش توی اونان، این هر کاری بخواد بکنه زن و بچهش تو گوفن، میشه خائن به دربار بنی امیه. هزار جور مانع پیشش پاش میذاره شیطان. پسرت الان کجاست؟ زنت کجاست؟ زنتو کجا ببرن اینا؟ این هی گیر کرده بود که خدای من چیکار کنم. اما بر کاری ما دستش بر نمیاد، یه نفر کاری نمیتونه بکنه. ولی خدا رحمتش کنه، یه کاری کرد، یه پرده ای از سیدالشهدا برداشت. هرچی فکر کنه من الان چجور جبران میتونم بکنم، دیگه جبران نمیشه کرد، دیگه محاصره کردی، دیگه راهی برای نجات ظاهری سیدالشهدا نیست، مثلا دیگه جای جبران نیست، دیگه جای جبران هم نداره. چیزی که به ذهنش رسید با یه ناامیدی گفت من میرم قبل از جنگ فوقش منو بکشه. آسمون رو نگاه میکرد، راه افتاد به سمت کاروان امام، فاصله شون کمه، آسمون رو نگاه میکرد گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، من دل بچه هاشو لرزوندم، صدای العتششون بلنده، من اینا رو محاصره کردم، من اینا رو دست این گرگای وحشی سپردم، دیگه حالا زورم هم نمیرسه بخوام نجاتش بدم، راه جبران نیست. ولی خودشو شکست. این آقا این خود شکستن شوخی نیست. گاهی ما به خاطر اینکه جلو زنمون، جلو شوهرمون، جلو رفیقمون یه ببخشید نگیم، صد تا اشتباه میکنیم. کلاه خودشو که قاضی کرد، یه هیچ راه جبرانی نداره، اما میتونه برای غلط کردن بگه الهی انکان قدنا اجلی ولم یدننی الیک عملی اگه عمرم به آخر رسیده هیچ عمل به درد نخوری به سمت تو نرسیده، فقط جعلت الاقرار به ذمی، هم میگم غلط کردم. اومد محضر سید و شهدا، سرش هم نمیتونست بلند کنه. خب علیک من السلام یا ابا عبدالله، حل یمن توبه. این همه تو مسیر هر خیمه ای رو دیدی رفتی دعوت کردی، منم میتونی آدم کنی، منم میتونی توبه بدی. عبیدالله حر جوفی به عمر صد گفتی بیا این ور، من چفاهات جدم رو تضمین میکنم. عمر صد هنوز اون جنایات رو نکرده بود که تو محاصره شریک بود، این شروع کننده بود. حل یمن توبه، برا منم راه بازگشت هست، شفاعت جدت. یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه، فهمون نعم یتوب الله علی، خدا که بخشید. ارفع رأسک یا شیخ، سرتو بلند کن. تو کل اصحاب سید الشهدا یکیو بدون التماس فرستاد میدون، همه زجه می زدن. هر گفت حالا اگه اجازه میدی منم برم، من یه جون ناقابلی دارم، دیگه نمیتونم تو این دنیا زندگی کنم. از فهمون تو برو، دید کنار خیمه صدای الاتش بچه ها ویرانش میکنه. هر رو فرستاد میدان، رزمنده های رفیق حبیب و نگاه کنید در حالات حبیب و ببخشید وقت خیلی گرفتم، حبیب و مسلم نوسجه، مسلم نوسجه افتاد زمین، حبیب و سید الشهدا رفتن بالا سرش، رفیق حبیب بود، حبیب داشت گریه میکرد. اصلا همه عشق رزمنده این بود که جلوی امام حسین بیفته زمین. به حبیب گفتش که قبل از این آقا باید کشته بشی. اینا اصلا میرفتن که بجنگن تیکه پاره بشن که آخرش سلام بدن. هر که زمین افتاد روش نشد بخواد حرف بزنه. دید آقا سرشو به دامن گرفت، دست به صورتش کشید، شروع کرد براش گریه کردن. قبل از این که از این دنیا بری یه ته دلت یه دلخوری همان داشتی، انتل هر کم آسمت که اون مر. فدای لطافتت یا ابا عبدالله. اونم گفتم برای اینکه تو رو نجات بدم، تو ته دلت گرفته بود که این جلو هزار نفر به مادر من یه چیزی گفت. حضرت هم انتل هر کما سمت که اون مک، مادر درست اسم تو انتخاب کرده. بعد سید الشهدا یه نگاه بدن هر کرد، همون لنعم الحر هر رو بنی ریاهی، بهترین آزاد مرد این عالم آزاد مرد بنی ریاهه. لنعم الحر مختلف الرماهی، هر منو غرق تیر کردن، نتونست تیرهای بدن هر رو نگاه کنه. من یه جمله فقط عرض میکنم، میگم آقا جان شما خودتو به بالین هر رسوندی، لحظه ای که زمین افتادی هیچ کس نبود، وقتی مقتل شروع شلوغ پلوغ شد، زینب کبرا خودشو رسوندید، چه اتفاقی افتاده؟ من عباراتو جیگرم نمیکشه ترجمه کنم. تمام ریگهای اطراف اثر حسین ابن علی بود، دست رو سرش گذاشت، یا رسول الله صلی علیک ملائکه السما، هاذا حسین و که مرملون به دماغ.